اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
داستانهای کوتاه طنز. گوینده میر طاهر مظلومی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاهرخ‌نه. دلم گرفته است. نویسنده مهدی دهقانی.
همه تلویزیون نگاه می کردند. بی اختیار گفتم دلم گرفته. مادر همانطور که فیلم نگاه می کرد گفت می خواهی بریم دکتر؟ پدر دست از تخم شکستن کشید و گفت چیزیش نیست، طبیعیه، عصرای جمعه دل آدم می گیره. آقا جون گفت امروز یک شنبه است. پدر گفت خوب شد گفتید، یادم باشه فردا قسط تلویزیونو بدم. مادر چشم از تلویزیون بر نمی داشت. باز تکرار کرد ببریمش دکتر یا نه؟ مادر بزرگ گفت دکتر می خواد چیکار کنه؟ این دلگیری ها به خاطر تنهایی دیگه، وقت زنش شده. مادر در حالی که فیلم نگاه می کرد گفت نه مادر جان، هنوز بچه است. آقا جون گفت چی میگی عروس، بچه کجا بود؟ من همسن این که بودم باباشو زن دادم. پدر سکوت را شکست و گفت امان از دست این جوونا، خدا میدونه چقدر پیتزا میخورم، حتما چربی خونش بالا رفته. مادر در حالی که فیلم را دنبال میکرد گفت خدا مرگم بده، نکنه رگ قلبش بگیره، باید ببریمش دکتر. آقا جون گفت این هنوز بچه است، رگ قلب تو این سن و سال نمیگیره. مادر بزرگ گفت این روزا سکته پیر و جوان نمیشناسه، مگه پسر شازده نبود؟ بیچاره 20 سال بیشتر نداشت که سکته کرد. مادر یک مشت تخم از ظرف برداشت، بعد گفت خدا نکنه عزیز جون. پدر تخمه های مشتش را در ظرف ریخت و گفت مادر جان پسر شازده که خودکشی کرد، از بالای پشت بوم خودشو پرت کرد پایین. مادر بزرگ گفت خودم میدونم، گویا پزشک قانونی گفته قبل از اینکه به زمین برسه سکته کرده. آقا جون گفت خدا رو شکر دردش از سقوط آزاد کمتره. کسی چیزی نگفت. مادر همانطور که فیلم میدید به آقا جون میوه تعارف کرد، بعد مثل اینکه مطلبی به ذهنش خطور کرده باشد با نگرانی پرسید نکنه میخواد خودکشی کنه، باید ببریمش دکتر. پدر نگذاشت جمله مادر تمام شود، گفت بی خود کرده؟ مگه دست خودشه؟ آقا جون همانطور که میوه پوست میگرفت گفت اصلا تو رفقاشو میشناسی؟ و بدون اینکه منتظر جواب پدر شود سرش را سری به سمت من چرخاند و پرسید بگو ببینم آخر هفته کجا بودی؟ پدر خواست چیزی بگوید، آقا جان نگذاشت پدر حرف بزند، گفت بچه که نیست، خودش زبون داره، وکیل وسیع نمیخواد. مادر بزرگ گفت آخر هفته با هم بودیم، رفتیم تنگ خشک. آقا جون گفت ای گفتی، چقدرم خوش گذشت. کسی چیزی نگفت. مادر بزرگ گفت بلکه مزاجش به هم ریخته باشه، کاش برش یه لیوان عرق زیره می آوردم. پدر بزرگ به تلویزیون اشاره کرد و گفت ساکت باشید، من اینجاش خیلی دوست دارم. همه ساکت شدند. آنجای فیلم که تمام شد آقا جون در میان سکوت جمع بلند بلند خندید، بعد گفت برای منم یه لیوان بیار. پدر گفت آقا جون خود درمانی نکنید، مریض میشید. آقا جون با اعتماد به نفس گفت کسی که هر روز صبح ورزش میکنه مریض نمیشه. اصلا از فردا اینو بیدار میکنی تا با خودم ببرم پارک، بلکه کلش هوا بخوره. مادر گفت دستتون درد نکنه آقا جون، باباشم با خودتون ببرید. پدر به مادر اشاره کرد. مادر بزرگ گفت دیدم چه کار کردی. پدر بزرگ گفت منم دیدم. مادر به تلویزیون اشاره کرد و با هیجان گفت آخه نتونستم برسوننش دکتر، طفلک مرد. مادر بزرگ گفت دیدی آخرش هم ازدواج نکرد. آقا جون گفت جوانای این زمونه به یه فوت بندن. پدر گفت شما هم جدی نگیرید، اینا همش فیلمه، فیلم.
ای نام ای که می روی به سویش، نویسنده مهدی دهقانی.
خدا از سر تقصیرات همه بگذرد، خدا خودش همه را به راه راست هدایت کند. بالاخره آدمی جایز الخطاست، چه رسد به آن آدم هایی که هنوز عقل رست نشدند و دست چپ و راستشان را به زور از هم تمیز می دهند و یک موقع دیدی که این دست افراد از روی ناآگاهی نامه خصوصی مردم را هم بدون اجازه خواندند. خدایا خودت شاهد بودی همش از سر کنجکاوی بود و قصد دیگری نداشتم. اصلا به من چه ربطی داشت؟ تقصیر خودشان بود که نامه هایشان را می دادند دست من. نمی گویند آدم جایز الخطاست؟ همینطوری نامه های خصوصیشان را می دهند دست دانش آموز کلاس چهارم که هنوز عقل رست نشده است و بنده خدا دست چپ و راستش را به زور از هم تمیز می دهد. خدا همه را به راه راست هدایت کند. آن سال کلاس چهارم الف و شاگرد آقای ناصری بودم. یک روز سر زنگ ریاضی مرا صدا زد، بعد یک برگ کاغذ تا شده از زیر دفتر کلاسی درآورد و گفت اینو ببر بده دست خانم نامجو. خانم نامجو معلم کلاس سوم ب بود و مرا می شناخت. سال سوم ابتدایی زیر دستش درس می خوندم و بعد با تاکید گفت نمی خونیش باشه؟ گفتم نه، برای چی بخونمش آقا؟ خب آقای ناصری برادر من، تقصیر خودت بود دیگر. باور کن اگر یک کلام از دهانت خارج نمی شد اصلا به فکر خواندن نامه های خصوصی مردم نمی افتادم. ببینید چطور آدم را گمراه می کنند. داخل راه رو شدم، نرسیده به راه پله تای کاغذ را باز کردم. تا رسیدم به کلاس خانم نامجو نامه را تمام و کمال خواندم. سرکار خانم نامجو سلام. بابا این چه وضعیت مصیبت باریه که برای من درست کردی؟ چه معنی دارد که سر هر موضوع بی اهمیتی قهر میکنی میروی خانه مادرت؟ آقای ناصری و خانم نامجو پارسال ازدواج کردند. حالا قهر میکنی؟ دیگر چرا توی دفتر حرف نمیزنی؟ خانم به خدا خوبیت ندارد. حالا مادر من یک حرفی زد تمام شد رفت پی کارش. این دفترچه قسط تلویزیون را کجا گذاشتی؟ پیدا نمی کنم. خانم نامجو بعد از خواندن نامه نگاهی به من کرد و گفت وایسا. بعد یک کاغذ از وسط دفترش جدا کرد، چیزی نوشت، کاغذ را تازد داد دستم و گفت نمی خونیش که؟ گفتم نه، برای چی باید بخونمش؟ نگاه کنید چطور آدم را کنجکاو می کنند. در فاصله راه پله تا کلاس خودمان تای کاغذ را باز کردم و تمامش را خواندم. جناب آقای ناصری، گیرم که علیک سلام. بی خود منت کشی نکن، حرفای آن شب مادرت جای خودش، من از دست رفتارهایش زله شدم. یعنی چه همینطوری بدون در زدن سرش را می اندازد پایین می آید داخل اتاق ما؟ مگر قرار نشد از حال به این طرف در اختیار من باشد؟ اصلا تقصیر من بود که رضایت دادم پیش مادر شوهر زندگی کنم. این بود خانه مستقلت؟ حالا دیگر کارت به جایی رسیده که یک دانه تلویزیون قسطیت را به رخ میکشی؟ خدا را شکر که جهیزیه هم کامل بود. برگه های تاریخ و مدنی خانه جا مانده. شب بیاور خانه مادرم از زیر در بیانداز داخل. وقتی خواندن نامه تمام شد، آقای ناصری رو به من گفت. وقتی داشت اینو مینوشت عصبانی بود؟ گفتم نه، اتفاقا میخندید. گفت میخندید؟ بایسته. بعد یک کاغذ برداشت و چیزی نوشت و داد دستم. گفت توی چشم من نگاه کن، نامه رو که نمیخونی. با اعتماد به نفس گفتم نه، برای چی باید بخونمش؟ خودتان شاهدید که چطور به کنجکاوی آدم دامن میزنند. انتظار دارید من هم نامه رو نخونم؟ خانم نامجو، این برگه های تاریخ مدنیت بخورد توی سر من. ببین خودت داری شروع میکنی ها، به این چهار تا تیر و تخته میگویی جهیزیه کامل؟ اصلا جهیزی هم بخورد توی سر من، چرا زور میگویی؟ داشتم که نخریدم؟ آخر با حقوق معلمی خانه مستقل از کجا بیاورم؟ آقا جون من را سر سفرش راه نمیدهد، فکر میکنه تقصیر من است که تو گذاشتی رفتی. هفت روز هفته نیمرو میخورم. بلند شو بیا خانه تا کبدم از کار نیفتاده زن. خانم نامجو نامه را که خواند گفت اینو که مینوشت میخندید؟ گفتم نه، خیلی عصبانی بود. گفت چی؟ عصبانی بود؟ وایسا. بعد چند خط نوشت، کاغذ را تا زد و گفت یه موقع نخونیشا. گفتم نه، برای چی باید بخونمش؟ آدم را از درس و زندگی انداختند، بعد میگویند نامه را هم نخونم. مگر عاشق چشم و ابرویتان هستم. آقای ناصری، پس تقصیر کیست؟ برو ببین مردم چطور زندگی میکنند. همین شوهر خواهرم زنش را روی سرش میگذارد. جشن تولدش یادت نیست؟ یک سرویس برایش خریده بود، بیا و ببین. تو چی؟ سال میآید و میرود. یا جشن تولدم یادت نمیآید، یا اینکه رفتی برایم یک جوراب ساخت کوتاه کف دار خریدی. نه آقا، تو زن نمیخوایی، کلفت میخوایی برایت غذا درست کند. شنبه‌ای که میآید نوبت دکتر آقا جان است، یادت نرود. آقای ناصری نامه را که خواند گفت برو پای تخته این مسئله را حل کن تا صدات کنم. بعد یک کاغذ از کیفش درآورد و شروع کرد به نوشتن. کارش که تمام شد کاغذ را داد دستم و گفت این یکی رو حتما نمیخونی یا؟ گفتم نه، برای چی باید بخونمش؟ میبینید خودش گفت حتما. این یکی را که حتما باید بخونم. شما هم که بدتان نمیآید. شیرین، الهی تصدقت بگردم که به فکر آقا جان هستی. فرشته، اینجای نامه را خیلی بد خط نوشته بود، با زور خواندم. فرشته، تو که اینقدر مهربانی چرا اینطور با من تا میکنی؟ عزیزم، خودت میدانی با جناق من همزمان از سه تا هیئت مدیره حقوق میگیرد. فدای قدمت بشوم، پرنده کوچک خوشبختی من، به آشیانت برگرد. با برادرت صحبت کردم، قرار است بعد از وقت مدرسه یک کاسبی راه بیاندازیم. امشب یک دسته گل بگیرم بیایم خانه تان آشتی. پایین نامه رو شکل یک قلب تیر خورده کشیده بود و یک چشم که گریان بود. آخ، باور کنید انشای تابستان خود را چگونه گذراندید من از این اباطیل تأثیر گذارتر است. به نظر من که آقای ناصری برای نمره دادن به انشاهای ما صلاحیت ندارد. خانم نامجو با خواندن نامه گل از گلش شکفت. پشت یک برگ چیزهایی نوشت و گفت پس چرا خندیدی؟ ای بابا خانم نامجو، این کلک ها دیگر قدیمی شده. درست است که دست چپ و راستم را به زور از هم تمیز می دهم، ولی بچه که نیستم. گفتم نه، اصلاً نخندیدم، خودتون خندیدید. گفت خب باشه، بگیر. مسعود جان، مرد آرزوهای کوچکم، لازم نیست زبان بریزی، همان روز اولی که آمدی خواستگاری می دانستم تا 120 سال دیگر هم نمی توانیم خانه مستقل داشته باشیم، سرویس آنچنانی که جای خود دارد. عزیز من، اینقدر مادرت را به من ترجیح نده. همین. یک چیزی که می گویم بگو چشم. ما که به جز هم کسی را نداریم. در ضمن در خریدن گل سلیقه به خرج بده. مثل دفعه پیش آبروریزی نکنی ها. داخل راه روی مدرسه کلمات آخر نامه را می‌خواندم که آقای ظرافت مرا صدا کرد و با فریاد گفت بچه چرا تو تو راه رو ول می‌گردی؟ من کلاس نداری؟ گفتم اومدم آب بخورم. این دعواهای زناشویی آدم را به گفتن چه دروغ‌هایی که مجبور نمی‌کند. گفت دانش آموز کلاس ناصری هستی؟ گفتم ناصری؟ بله آقای ناصری. آقای ظرافت مثل اینکه پسگردنی محکمی خورده باشد با عصبانیت گفت چقدر بگم این آدم بی ملاحظه است، میدونم چه بلایی سرش بیارم، بودو برو سر کلاست. وارد کلاس شدم. آقای ناصری نامه را که خواند به پهنای صورت خندید، بعد رو به کلاس گفت بچه ها ریاضی دیگه بسه، میخواییم تفریح کنیم، کی میتونه ادای معلم‌ها رو در بیاره؟ بچه‌ها خوشحال شدن. نصف کلاس دستشان رو بلند کرد. من هم دستم رو تا آنجا که میتوانستم بالا کشیدم. آقای ناصری آمد طرفم گفت خب ادای کیو میتونه در بیاری؟ بدون معطلی گفتم آقای ظرافت. آقای ناصری با هیجان گفت باریکلا بودو برو پای تخته. دست بزنین.
ساحل دریا، رقص نور ماه روی امواج آرام. نویسنده فرزاد علیزاده منصوری.
حمید به منظره مقابل چشمانش خیره شد، لبخند زد و گفت ساحل دریا، رقص نور ماه روی امواج آرام، چراغ‌های کشتی‌ها و قایق‌ها، این زیباترین منظره یکی از بچگی توی ذهنم داشتم. اصغر به زحمت دست چپش را بالا آورد و عرق پیشانی را پاک کرد و پرسید لابد زیاد کنار دریا می رفتین. حمید به سکه طلایی خورشید که در افق دریا ناپدید میشد چشم دوخته بود. آهی کشید و گفت یه بار، فقط یه بار، وقتی 8 سالم بود همراه پدر و مادر و خواهر کوچکم رفتیم تو شهر و یه جایی کنار ساحل یه کلبه حصیری کرایه کردیم. دم غروب محو دریا و منظره هاش شدم و این تصویر تا همین امروز تو ذهن من به رویایی بدل شده بود که اصغر حرفش رو برید که آخر هم به آرزوت رسیدی. حمید گفت بابا اینقدر وول نخور، مگه کک به جونت افتاده؟ اصغر گفت آره یک کک گنده. حمید لبخند زد و گفت به نظرم داری کنایه میزنی، اما اصغر جون اون روز غروب تو نوشهر تو اون عالم بچگی با خودم عهد کردم هر جور شده این نعمت بزرگ برای خودم فراهم کنم. اصغر پرسید چطور بعدها نرفتین شمال و کنار دریا، همون نوشهر؟ حمید باز آه کشید. پدرم خدا بیامرز دستیار بایگانی اداره خودکفایی ارزن بود. ما شدیم 9 تا خواهر و برادر. اصغر فوری گفت اگه رئیس اداره هم بود نمیتونست از عهده خرج خونه بر بیاد، چه برسه به اینکه ببرتتون کنار دریا. حمید گفت آره بیچاره خدا بیامرز عاشق بچه بود، فقط نمیدونم چرا نرفت توی مدرسه ای مهد کودکی کار کنه. اصغر گفت میبخشی حمید جون میتونم بشینم؟ عرق داشت از گوشه ابرو وارد چشم اصغر میشد. به زبان آمد بابا چشمم داره میسوزه. حمید دستمال رو از جیبش درآورد و گرفت مقابل صورت اصغر. اسقر دستمال را گرفت و به چشم کشید و گفت: اه بابا، این دستمال که بوی سیر و پیاز و ماهی میده. چند وقت نشستیش؟ حمید انگار که نشنیده باشد گفت: واقعا که خدا منظره‌ای از این زیباتر نیافریده. جگر آدم حال میاد. حیف که باد گرم و مرطوب به صورتم میزنه، وگرنه مجسم میکردم تو ساحل فرانسه هستم. یه زن فرانسوی هم گرفتم که داره شام درست میکنه. کباب بره و جوجه با ماهی سوخاری. و اصغر گفت: حالا کوتا شام، دلمونو به قارقور انداختی. حمید به حرف آمد: به نظرم این کشتی بزرگی از اون فرانسوی‌های حسابی باشه، با کابینای لوکس درجه یک که حمام و دستشویی هم دارن. اصغر گفت: حمید جون میبخشی گلاب بروت، یادم افتاد باید برم دستشویی، اجازه میفرمایی؟ حمید به زبان آمد: هنوز غروب دریا کامل نشده، صبر داشته باش. لااقل صبر کن تاریکی روی دریا کامل بشه. هرچند خود این تاریکی با نور چراغ قایقا و کشتیا. اصغر گفت: ولی خودمونیم، تو هم آدم رویایی هستی. حمید گفت: من که گفتم تو همه زندگیم آرزوی داشتن یه ویلای مشرف به دریا رو داشتم، لوکس و مجلل و نوساز که رو بالکنش لم بدم و یه لیوان آب پرتقالم تو دستم باشه. همیشه فکر میکردم آدم با داشتن یه همچین لذتی هیچ وقت پیر نمیشه. اصغر گفت: اجازه است یه لیوان آب بخورم؟ حمید گفت: باشه، برو بخور، ولی زود برگرد. چند تا کشتی جدید داره وارد بندرگاه میشه. حیف منظره رو از دست بدیم. اصغر به طرف میز کنار دیوار رفت. لیوان آب را با زحمت پر کرد و به دهان برد و یک نفس سر کشید. حمید که با دقت به آب خوردن اصغر نگاه میکرد گفت: خب سیراب شدی؟ حالا بهتره بیای طرف پنجره. نباید منظره کشتی رو از دست داد. اصغر برگشت به طرف پنجره. حمید گفت: یکم بیا جلوتر. خوبه. واقعا انگار همون تصاویر توی خوابای بچگیم زنده شدن. میدونی اصغر جون، تو دوره نوجوانی و جوانی هم فکر میکردم که آدم فقط یه بار زندگی میکنه و بشر باید همه تلاششو بکنه تا آرزوی بزرگ زندگیشو برآورده کنه. اصغر گفت: معلومه خیلی تلاش کردی. حمید گفت: از اون نظر بار رو دوشم احساس نمیکنم. اصغر فوری گفت: اما من بار سنگینی رو دوشم حس میکنم. حمید گفت: حرف من قطع نکن. منظور من اینه که هر کاری که بعد از دیپلم و سربازی میتونستم کردم. شاگرد مکانیک شدم، تو نونوایی کار کردم، تو سه تا شرکت و اداره خدمت کردم، لوله کشی و کاشیکاری و آخرشم دستیار کمک بایگان اداره خودکفایی ارزان نمایندگی جنوب کشور شدم. اصغر عرق سر و صورتش را به زحمت پاک کرد و گفت: دیگه خسته شدم. چرا راستشو نمیگی؟ کار آخرت که چیز دیگه ای بود؟ حمید گفت: بله، حق با جناب عالیه. اما باید بدونی بعد از 16 سال دوندگی، یه روز که با یه بغل پرونده تو راهروی اداره بودم، یه قیافه آشنا نظرمو جلب کرد. خودش بود، سعید، دوست دوره دبیرستانم که با کت و شلوار و جلیقه و کراوات ایستاده بود جلوی اتاق معاونت اداره. خلاصه چاق سلامتی کردیم. سعید گفت اومده برای خرید ارزن برای کارخونه تولید دان مرغش و بعد گفت که 3 تا مرغ داری، یک کشتارگاه مرغ و صنایع بسته‌بندی و چند تا تشکیلات دیگه داره. بعدم از دوره کودکی یاد کردیم و سعید یادم آورد که تو مدرسه من براش انشا می نوشتم و مسئله های فیزیک و شیمی براش حل می کردم و اینکه اون دیپلم ردی باقی موند و خلاص افتاد تو بیزینس و سوراخ دوار رو پیدا کرد. از خونه و زن و بچهش گفت، از ویلای شمالش تو نوشهر که روی ساحل دریاست با درختای پرتقال و کیوی و یه بالکن رو به دریا. و بعد از من پرسید که چقدر حقوق می گیرم. و وقتی سرخ و سفید شدم و گفتم 140 تومن، نیشخندی زد و گفت ایشالله درست میشه، وضعت خوب میشه، حقوقت اضافه میشه. و من حرفشو بریدم و پرسیدم سعید ویلا رو چند خریدی؟ سعید گفت 250 میلیون. بی اختیار پرسیدم تومن؟ سعید خندید و گفت نه پس دلار. خلاصه اون روز عصر از اداره بیرون اومدم و دیگه هیچ وقت بر نگشتم. تصمیم خودم رو گرفته بودم. یعنی تمام بعد از ظهر مشغول محاسبه بودم و فهمیدم با وضعی که من دارم احتمالاً یه نفر از نوادگان من تو نسل 13 بعد از من میتونه صاحب ویلای کنار دریا بشه. اصغر گفت داداش به نظرم داره خیلی بهت خوش میگذره. من تو این گرما و این زیر دارم له میشم. حمید داستانش رو ادامه داد. خلاصه هفته بعد از ملاقات با سعید یه هفتیر پلاستیکی خریدم و رفتم توی بانک و اصغر گفت باقی شو دیگه خودم میدونم. عاقبت به آرزوت رسیدی. حمید آه کشید. بله، کنار دریا و ساحل کشتی همش فراهم شد. فقط یه نقطه تو شهر را جا به جا شد. یعنی به جای نوشهر اومدیم بوشهر. اصغر داد زد دیگه بریدم. یادت رفت بگی به جای بالکن ویلا هم رو گردن من سوار شدی، از پنجره بالای سلول از لای میله ها به دریا نگاه میکنی. بپر پایین، مردم از خستگی. حمید آه کشید. اصغر خم شد و حمید رو از گردنش پایین انداخت و گفت یالا خیال بافی بسه، منظرتو دید زدی، حالا پنج نخ سیگار رو اخکن بیاد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو